تراک 24 صفحه 78. مؤلف: این روایت را تفسیر برهان از ابن مردوی از طریق رجال روایتی خود به طور رفع و نیز از طریق ابوالجارود از امام محمد ابن علی باقر علیه السلام نقل کرده، همچنان که قومی در تفسیر خود این حدیث را از ابوالجارود از آن امام معصوم نقل نموده است و این روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق است و همچنین از روایت سابق بر این روایت. و ما در تفسیر این آیه گفتیم که آیه عمومیت دارد، هم مورد روایت را شامل است و هم غیر آن را. خاورقی 1. و در تفسیر قومی از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ می‌فرمود، یعنی بین انسان و گناهش حائل می‌شود و نمی‌گذارد که او را به سوی آتش بکشاند و بین کافر و اطاعتش حائل می‌شود و نمی‌گذارد که با اطاعت ایمان خود را کامل نماید. و بدانید که ملاک هر عملی به خاتمه آن است. پاورقی 2. و در محاسن به سند خود از علی ابن حکم، از هشام ابن سالم، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فرموده حائل می شود بین انسان و بین اینکه باطل را حق بداند. پاورقی 3. مؤلف: این روایت را صدوق در کتاب معان الاخبار از ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم از آن حضرت نقل کرده. پاورقی 4. و در تفسیر عیاشی از یونس ابن عمار از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود هیچ وقت دلی یقین نمی کند به این که باطلی حق است و هرگز یقین نمی کند به این که حقی باطل باشد. پاورقی 5. و در الدر المنصور است که ابن مردوی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که گفت من از رسول خدا صلی الله علیه و آله از این آیه که می فرماید یحول بین المرء و قلبه پرسش نمودم. حضرت فرمود خداوند میان مؤمن و کفر و میان کافر و هدایت حائل می شود. پاورقی 6. مؤلف: و این روایت از جهت معنا و تفسیر آیه نزدیک به روایت گذشته است که از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل کردیم. پاورقی ها: 1. تفسیر برهان جلد 2 صفحه 71. 2. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 271. 3. محاسن برقی صفحه 237 شماره 205. 4. معان الاخبار. 5. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 53 حدیث 39. 6. الدر المنصور جلد 3 صفحه 176. ادامه متن: و در تفسیر عیاشی از حمزة الطیار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فرمود آن این است که به چیزی از طریق گوش، چشم، زبان و دست اشتها پیدا کند، ولی با اینکه اشتها دارد به هیچ وجه دست نمی زند، زیرا دلش آن را نمی پذیرد چون می داند که حق در آن نیست. پاورقی 1. مؤلف: این روایت را برقی در کتاب محاسن، پاورقی 2، به سند خود از حمزة الطیار از آن جناب نقل کرده و عیاشی در تفسیرش، پاورقی 3، از جابر از امام ابی جعفر علیه السلام روایتی قریب به مضمون آن نقل نموده و این روایت برگشت معنایش به مضمون دو روایتی است که ما یکی را از هشام ابن سالم و دیگری را از یونس ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کردیم. و در تفسیر عیاشی از صیقل روایت کرده که گفت شخصی از امام صادق علیه السلام معنای جمله واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه را سوال کرد. حضرت فرمود اطلاع دارم که منظور از آنها اصحاب جمل است. پاورقی 4. و در تفسیر قومی گفته است امام علیه السلام فرمود این آیه در حق طلحه و زبیر که جنگ جمل را به راه انداخته و با علی علیه السلام محاربه نموده و به آن حضرت ظلم کردند نازل شده است. پاورقی 5. و در مجمع البیان از حاکم و او به سند خود از قتاده از سعید ابن مسیب از ابن عباس روایت کرده که گفت وقتی آیه وتقوا فتنة نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که علی را بعد از وفات من بر سر مسند من ظلم کند و منصب مرا که بعد از من حق اوست از او بگیرد، مثل این است که نبوت من و نبوت انبیای قبل از مرا انکار کرده است. پاورقی ششم. و در الدر المنصور است که ابن ابی شیبه، عبد ابن حمید و نعیم ابن حماد در کتاب الفتن و ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ و ابن مردوی از زبیر روایت کردند که گفت ما مدتها آیه وتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه را قرائت می کردیم و نمی دانستیم که مقصود از آن خود ماییم. پاورقی هفتم. پاورقی ها: یک، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 52 حدیث 37. دو، محاسن صفحه 276 حدیث 389. سه، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 52 حدیث 38. چهار، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 41. پنج، تفسیر قومی جلد یک صفحه 271. شش، مجمع البیان جلد 3 صفحه 131 جزء 9 طبع بیروت. 7. الدر المنصور جلد 3 صفحه 177. ادامه متن. و نیز در الدر المنصور است که ابن جریر و ابو شیخ از سدی در ذیل این آیه روایت کردند که گفت این آیه تنها درباره اهل بدر نازل شد، ولی در روز جنگ جمل در حق ایشان خارجیت پیدا کرد که به جان هم افتاده و از یکدیگر کشتند و در میان کشتگان طلحه و زبیر بود که هر دو از اهل بدر بودند. پاورقی یکم. و نیز در الدر المنصور است که احمد، بزاز، ابن منذر، ابن مردوی و ابن عساکر از مطرف روایت کردند که گفت ما به زبیر گفتیم یا ابا عبدالله، خود شما خلیفه عثمان را تنها گذاشتید تا کشته شود، آن وقت خود شما آمدید و خون او را از علی مطالبه کردید. زبیر گفت آری، ما در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و همچنین در عهد ابوبکر و عمر و عثمان آیه وتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه را قرائت می کردیم و هرگز به خیال ما نمی رسید که خود ما به پاکننده آن فتنه ایم، تا آن که شد آنچه که واقع گردید. پاورقی دوم. و نیز در همان کتاب است که عبد ابن حمید و ابو شیخ از قتاده رضی الله عنه در ذیل آیه مذبور روایت کردند که گفت به خدا سوگند همه اغلای از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله می دانستند که به زودی فتنه هایی برپا می شود. پاورقی سوم. و نیز در الدر المنصور است که ابو شیخ و ابو نعیم و دیلمی در کتاب مسند الفردوس از ابن عباس رضی الله عنهما از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که در ذیل جمله وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، شخصی از آن حضرت پرسید یا رسول الله، این مردم چه کسانی هستند؟ فرمود اهل فارسند. پاورقی چهارم. مؤلف: این روایت با سیاق آیه سازگار نیست. و در الدر المنصور در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول گفته ابن جریر و ابن منذر و ابو شیخ از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت ابو سفیان از مکه بیرون شد، جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد که ابو سفیان در فلان مکان است، بیرون شوید تا راه را بر او بگیرید و تصمیم خود را از بیگانگان پنهان بدارید. مردی از منافقین نامه‌ای به ابو سفیان فرستاد و به او گزارش داد که محمد صلی الله علیه و آله قصد شما را کرده، مواظب خود باشید. خدای تعالی در این باره آیه تخون الله و رسول را نازل کرد. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 177. دو و 3 و 4، الدر المنصور جلد 3 صفحه 177. 5، الدر المنصور جلد 3 صفحه 178. ادامه متن. مؤلف: معنای این روایت با آن بیانی که ما قبلا از آیه شریف استفاده کردیم قریب الانطباق است و نیز دارد در المنصور است که ابن جریر از مغیرت ابن شعبه روایت کرده که گفت این آیه درباره قتل عثمان نازل شده. پاورقی یکم. مؤلف: سیاق آیه شریفه به هیچ وجه قابل انطباق با این روایت نیست و در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق علیهم السلام و همچنین از کلبی و زهری روایت کرده که گفتند آیه شریفه درباره ابی لبابت ابن عبدالمنذر انصاری نازل شده و داستانش این بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله یهود بنی قریظه را 21 شب محاصره کرد. آنان از آن حضرت درخواست صلح کردند به همان قراری که با برادران یهودیشان در بن نظیر صلح کرده بودند و آن این بود که اجازه دهد از سرزمین خود کوچ کرده و به برادران خود در عزرعات و عریحات که در سرزمین شام قرار دارد ملحق شوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله این پیشنهاد را نپذیرفت و جز این رضایت نداد که به حکم سعد ابن معاذ گردن نهند. ایشان برای حکمیت ابو لبابه را که دوست و خیرخواه بنی قریظه بود انتخاب نموده و پیشنهاد دادند و خیرخواهی ابو لبابه برای این بود که زن و فرزند و اموالش در میان آن قبیله بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو لبابه را نزد ایشان فرستاد. ابو لبابه وقتی به میان آن قبیله رفت از او پرسیدند رأی تو چیست؟ آیا صلاح می دانی که ما به حکم سعد ابن معاذ گردن نهیم؟ ابو لبابه با دست خود اشاره به گردنش کرد و فهمانید که سعد جز به کشتن شما حکم نمی کند. زنهار که زیر بار نروید. جبرئیل نازل شد و داستان ابو لبابه را به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش داد. ابو لبابه می گوید به خدا قسم هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم که منتقل شدم به اینکه خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله را خیانت کردم و همینطور هم شد، یعنی چیزی نگذشت که آیه مورد بحث نازل شد. ابو لبابه خود را با طناب به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت به خدا قسم آب و غذا نمی خورم تا اینکه یا بمیرم و یا خداوند از تقصیرم درگذرد. 7 روز در اعتصاب قضا بود تا اینکه به حالت بیهوشی افتاد و خداوند از گناهش درگذشت. به او گفتند ای ابو لبابه، خدا توبه‌ات را پذیرفت. گفت نه، به خدا سوگند خود را از این ستون باز نمی کنم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش مرا باز کند. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد و او را با دست خود باز کرد. ابو لبابه سپس اضافه کرد از تمامیت توبه من این است که از این به بعد از قبیله و قومم و خانه هایشان که در آن خانه این گناه از من سر زد قطع رابطه نموده و از اموالی که در آنجا دارم صرف نظر نمایم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در تمامیت توبت همین بس که 1/3 اموالت را تصدق دهی. پاورقی دوم. مؤلف: داستان ابی لبابه و توبه اش صحیح و قابل انطباق بر مضمون دعایه مورد بحث هست، جز اینکه این داستان بعد از گذشت مدت بسیاری از وقوع جنگ بدر رخ داده و حالان که ظاهر این دعایه، البته اگر با آیات سابق بر آن دو مقایسه و اعتبار شود و وحدت سیاق در نظر گرفته شود، این است که این داستان به فاصله کمی بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده و خدا داناتر است. پاورقی ها: 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 178. 2. مجمع البیان جلد 4 صفحه 535 طبع تهران.